مهمترین کاری که میتونیم در حق بچه هامون بکنیم اینه که خودمون خوب باشیم. یعنی شما بهترین کارهای توصیه شده رو برای فرزندت بکن، ولی خودت وقتی حالت خوب نباشه تأثیری نداره. حالا این مادر یا پدر یا هر مراقب اولیه بدبختی که خودش هزار جور تروما و مشکل از کودکی داره، چطوری میخواد یه والد امن، قاطع و مهربان باشه؟ ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم یه میزان انرژی مشخصی داریم، بعد تصمیم بگیریم کجاها خرج بشه. این خشم به وجود اومده از کاری که زوری انجام دادی یه جا میزنه بیرون. آدم باید همون مادری که تو بچگی نیاز داشته بهش رو اول برای خودش باشه، بگه نازی نازی، با خودش همدلی کنه، کم کم بهتر میشه. سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 8 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، روش کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید، خیلی برام رضایت بخشه. میخوام تشکر کنم از همه عزیزانی که کامنت میذارن و جلاکست رو دنبال میکنن. ممنون که نظراتتون رو بهم میگید. من نه تنها از نظرات و راهنمایی هاتون استفاده میکنم، بلکه واقعا پیام هاتون بهم انرژی میده که سعی کنم کیفیت جلاکست رو بهتر کنم. از اپیزود قبل من بخش حمایت مالی از جلاکست رو تو پلتفرم هامی باش راه انداختم. همینجا یه تشکر خیلی زیاد از همه کسانی که حامی جلاکست شدن بکنم. خیلی ممنونم برای حمایت مالی و پیام‌هایی که توی حامی باش برام گذاشتید. حقیقتاً دلم گرم شد. جلاکست شغل تمام وقت منه و حمایت مالی شما در پلتفرم حامی باش من رو در تأمین هزینه‌های جلاکست کمک می‌کنه. اگه دوست داشتین از جلاکست حمایت کنین، تو توضیحات پادکست لینک حامی باش رو گذاشتم. اپیزود 8 جلاکست در هفته آخر دی ماه 1403 در یه جای جدید جذاب به نام استودیو ماجرا ضبط میشه و امیدوارم هر زمانی که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. اپیزود 8 متفاوته و قراره خودم براتون برم روی منبر و مخاطب خاص من هم مادرهای عزیز خسته هستن و البته میتونن پدرهای خسته هم باشن. زهرا هستم، یه مادر خسته، و بدون که تنها نیستی. حالا چی شد که اینطوری شد؟ واقعیت اینه که چند وقتی دلم میخواد این چیزایی که تو ذهنم رو مدون کنم و بگم و اگه یک نفر هم به کارش بیاد برام ارزشمنده. حتما شنیدین که خودمو چطوری معرفی میکنم. میگم من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، روش کنه و زخماشو ترمیم کنه. مادرای هم نسل من تفاوتشون با قبلیا اینه که به خاطر پیشرفت علم و در دسترس بودن اطلاعات با یه حجم زیادی از اطلاعات و روشهای فرزندپروری مواجه شدن و دلشونم میخواد که بچه هایی نسبتاً سالم بزرگ کنن. در حالی که نسل پدر مادرهای ما اکثراً فقط همین که غذا باشه و سقفی بالای سر کافی بوده. هم نسلان من خودشون کودکی پر از کارهای ناسالم داشتن که در نتیجه اکثریت قریب به اتفاق شدیم کمالگرا. این کمالگراها حالا با دنیایی از اطلاعات مواجهن و از طرفی خودشون زخم خوردن و از طرفی هم میخوان مادر خیلی خوبی باشن. این میشه که انفجار الهی رخ میده. حالا همه میدونیم تو فرزند پروری چه کارایی بده، چه کارایی خوبه. اما ای مادر خسته و پرتلاش، یه چیزی رو همین اول بذار بگم. مهمترین کاری که میتونیم در حق بچه هامون بکنیم اینه که خودمون خوب باشیم. یعنی شما بهترین کارهای توصیه شده رو برای فرزندت بکن، ولی خودت وقتی حالت خوب نباشه تأثیری نداره. من خودم همون مادریم که همیشه میخواد بهترین کارا رو برای بچهش بکنه. اما تجربه زیستم که با تک تک جوار هم حسش کردم اینه که بچه آدم مخصوصا 1 تا 3 سال آینه تمام نمای خود آدمه. یعنی ارتباط ما با کودکمون نیمکره راست به راسته که میشه همون احساسات و عواطف. خیلی مواقع بود که فکر میکردم حالم خوبه، ولی از بیقراری علی پسرم میفهمیدم که حالم مثل که خوب نیست. همین الان یه چیزی بگم، اونم این که به قول حضرت دوباتن ما انسانیم و قرار نیست که همیشه خوب باشیم. پس حال بد و بیقراری بخشی از زندگیه. قرار نیست خودمون و بچه‌مون همیشه شاد و شنگول باشیم. اما باید بدونیم درسته که حال بد بخشی از طبیعت انسانیمون هست، اما قرارم نیست همیشه حالمون بد باشه. مثل فصل‌ها که میان و میرن، حال بد و خوب هم میان و میرن. ولی اگه یه وضعیتی همیشه برقراره، این نشونه ایه که باید یه کاری براش بکنیم. چیزی که امروز میخوام به اشتراک بذارم با همراهان جلاکست، دریافت من از ترکیبی از علم روانشناسی، فرزند پروری و خودمراقبتیه. و فصل مشترک همشون میرسه به مقوله احساسات و اینکه تو دوران کودکی این احساسات چطوری ابراز و یا سرکوب شدن که منجر به تحواره‌های شخصیتی ما میشه. در بزرگسالی هم همینه. یعنی اگه یاد بگیری احساسات رو به رسمیت بشناسی و در مدیریت کردن اونها مهارت داشته باشی، زندگی رو به کام خودت و اطرافیانت شیرین و یا تلخ کردی. حالا این احساسات اصلا چی هستن؟ ما وقتی به دنیا میایم، این بخش مغزمون که احساسات و عواطفه کامل شده است. یعنی یه بچه نوزاد بخش احساسات و عواطفش کامله، ولی اون بخشی که مسئول منطقه و عقله، بهش اصطلاحا میگن عقل، تا 25 سالگی طول میکشه. یعنی رشدش تا 25 سالگی زمان میبره. برای همینه که مثلا وقتی یه لیوان رو با یه زاویه خاصی میذاری جلوی یه بچه، در حد اینکه یه حیوان وحشی بهش حمله کرده واکنش نشون میده. و ما به عنوان مراقب اولیه اون طفل مسئول این هستیم که یه الگویی باشیم که تا باوریش بره بالا و تا 25 سالگی یاد بگیره جهان جای امنیه و از پس مشکلات برمیاد. تمام این داستان تربیت سالم و دکتر بکی و انسانگراها همینه که با تنبیه و دعوا و تشویق نمیتونین این جهان امن رو آموزش بدین. راهش فقط ارتباط گرم با فرزندمونه. پس تا ارتباط درست نباشه، هیچی درست نمیشه. تو پرانتز، کتاب مغز یک پارچه The Whole Brain Child خیلی این چیزا رو خوب توضیح داده. اگه فرصت کردین بخونین، کاملا مسلط میشین به این روند رشد مغز. پرانتز بسته. همدلی و تایید احساسات و مرز گذاشتن یعنی همین که بچه بفهمه یکی هست که میفهمتش و اعتماد کنه بهش. چیزی که هر کی تو کودکی نداشته باعث هزار جور اختلال و بیماری های روانی شده. همون که تو اپیزود 7 از آلن دوباتن گفتم که نبود عشق علت همه مشکلات روانیه و دوباره وجود عشق هم مرهمه. پس چاره چیه؟ چاره اینه که عشق بدیم و الگوی خوبی باشیم. حالا این مادر یا پدر یا هر مراقب اولیه بدبختی که خودش هزار جور تروما و مشکل از کودکی داره، چطوری میخواد یه والد امن، قاطع و مهربان باشه؟ باید و باید و باید اول بفهمیم گیر خودمون کجاست. وگرنه شک نکنین که همه اونها رو ناخواسته به بچه هامون منتقل میکنیم. بازم به قول آلن دوباتن، ما دیگه قرار نیست فقط 30 یا 40 سال عمر کنیم، بلکه 80 سال عمر میکنیم. و اگه میخواییم کیفیت رو ببریم بالا، ناگزیریم این گره های روان خودمون رو بفهمیم چیه. به تعداد موهای سرم این اتفاق افتاده که گریه بچه داغونم کرده و و میخواستم یه جیغ ممتد بزنم و فرار کنم. و خیلی وقتا هم زدم. اما اشکال نداره. همین که بفهمیم اشتباه کردیم و میشه ترمیم کرد یه پیشرفته. من وقتی تازه بچه دار شده بودم، اولین باری که قرار بود سوار هواپیما بشم، از استرس این که نکنه علی گریه کنه و فقط 3 ماهش بود، کهیر زدم و مستقیم از فرودگاه مقصد رفتم بیمارستان. و جالب اینه که اصلا گریه هم نکرد. حالا چرا کهیر زدم؟ از استرس این که گریه کنه؟ چرا؟ چون فکر میکردم گریه کنه دنیا تموم میشه و ملت اذیت میشن. چرا ترسناک بود؟ چون من به سبب کودکی خودم به شدت مهر طلب شدم و انگار همیشه باید همه راضی باشن. حالا واقعا این حجم از استرس و ترس منطقی بود؟ روان درمانی یا همون تراپی که میدونم در دسترس همه نیست و باشه هم اصلا معلوم نیست آدم درستی پیدا کنید. اما بدون جلسات تراپی هم میشه این کار رو کرد. مثلا همین کتابای آقای دوباته مثل سفر درمانی. خودش اندازه سالها درمان میارزه. یا حتی با هوش مصنوعی هم میشه حرف زد و مثل یک درمانگر کمک میکنه. البته و صد البته که اگه شرایطتون اجازه میده بریم پیش یه درمانگر که ارتباطی که باید شکل بگیره اتفاق بیفته، میتونم بگم بزرگترین خدمتیه که در درجه اول به خودتون و بعد به فرزندان و عزیزانتون میکنین. دارم حرفای آلن دوباتن رو تکرار میکنم. گریزی نیست از این. ولی بدونید یه فرایند زمانبره و باید صبوری کنید. حالا وقتی میفتیم تو مسیر شناخت مدل به فرض دلبستگی خودمون تو کودکی، بعد میبینیم که چرا مثلا نمیتونیم از بچه‌مون دور شیم یا با فرستادنش به مهد کودک مشکل داریم، علارغم اینکه واقعا خسته ایم. یا مثلا من خودم میفهمم چرا فوبیای هواپیما داشتم با علی و باعث شد کهیر بزنم. و به قول آقای پول کانتی تو مصاحبهش با اندرو هوبرمن، باید بریم دونه دونه نخهایی که به رفتارهامون وصله به کودکی رو پیدا کنیم و بعد قیچی کنیم. اون نخ رو قیچی کنیم. چون این رفتارا تو کودکی مایه نجاتمون بوده. اما الان تو 30 یا 40 سالگی فقط باعث رنج و بار زندگی شده. وقتی قیچی کنید یه ظرفیت روانی آزاد میشه که نگم براتون. و دیدم که میگم آه. خودم شخصا تونستم و البته هنوز تو مسیرم. پس شما هم میتونید. و اینم بگم. دیگه قرار نیست همیشه گل و بلبل باشه. و روزای تاریک بازم میان. ولی مهم اینه که بدونیم تموم میشه و دائمی نیست. مخصوصا دوران قبل از پریود که اسکنهای مغزی نشون میده چقدر مغز خانوم ها تغییر میکنه. و پی ام اس رو جدی بگیرید و براش برنامه ریزی داشته باشید. چون اگه یه دقت کنید میبینید اکثر بحث و دعواها دقیقا تو این دوره است. برای من دقیقا از 10 روز قبل شروع دوره این سگ سیاه ناامیدی و افسردگی میاد تو وجودم و نسبت به حالت غیر پی ام اس واقعا تاباوریم میشه 1/20. برای همین تا میبینم نمیتونم علی رو مدیریت کنم و زود عصبانی میشم، به خودم میگم زهرا این تو نیستی، این هورمون لامصبه و این دوره بگذره تا باوریت میره بالا. سعی میکنم یه برنامه ریزی داشته باشم که ساعت کمتری با علی باشم و تا میبینم یه چیزی خیلی داره اذیتم میکنه میرم تو خط خود مراقبتی. اگه اپیزود 2 جلاکس رو گوش داده باشین، مل رابینز خیلی خوب توضیحش میده. حالا برگردیم به اول حرفام. اینکه اگه بخوایم برای بچه‌مون امن باشیم، باید بتونیم اول همه حال خودمون رو خوب نگه داریم که وقتی بچه به هم ریختگی داشت مسلط باشیم و به قول خارجی ها رگیولیت باشیم. درسته که بچه ها با هم کلی فرق دارن، تمپرمنت های مختلف دارن، تیپ های شخصیتی مختلف دارن، ولی من عمیقا باور دارم مادری که با خودش ارتباطش وصله و خود مراقبتی داره و ارتباط گرم با فرزندش، یعنی همدلی همراه با مرزگذاری، نمیشه یه بچه مشکل دار بیاد بیرون. برای مثال اگه میبینید بچه ها بعد از 3 سالگی هنوز کتک میزنن، نترسین. ولی بدونین باید یه کاری براش بکنین. یا خودتون حالتون خوب نیست و انعکاس اونه یا بچه خشم داره. اشکالی هم نداره، درست میشه. اما این نگاه که بابا بچه‌ن اصلا باید بزنن، واقعا نباید عادی سازی بشه و راه حل داره. ما که فقط تو پزشکی و تکنولوژی پیشرفت نکردیم، کلی داده برای همین که چطوری بچه های سالم تری بار بیاریم وجود داره. اگه دوست داشتین به نظرم سایت دکتر بکی به نام Good Inside رو دنبال کنید. پیج اینستاگرام هم داره. دوست خیلی خوبم فرناز حسینی زاده تو صفحش مطالب دکتر بکی رو در اختیار خواننده فارسی قرار میده. این عباراتی که امروز خیلی به کار بردم مثل همدلی، مرزگذاری، اینا رو خیلی قشنگ توضیح میده و مطمئن باشین که کلی به کارتون میاد. همینطور دوست خوبم پریسا انصاری تو کارگاه ها و صفحه اینستاگرامش خیلی مطالب ارزشمندی به اشتراک میذاره. دکتر رویا نوری هم به نظرم یکی از بهترین روانشناسای فعال توی اینستاگرامه و از دنبال کردن صفحهشون پشیمون نمیشین. باور کنین دانش فرزند پروری خیلی از بحرانها رو میتونه حل کنه. حالا حرف اصلی دکتر بکی که حتما یه روز مصاحبهش با هیوبرمن لب رو تو جلاکست میگم اینه که همه بچه ها خوبن و اگه رفتار بدی دارن چون شرایط سختی دارن با احساساتشون و اینطوری بروز میدن. کتاب Good Inside که همون نیک سرشته برای دکتر بکی از نظر من با فاصله بهترین کتاب حوزه فرزندپروریه و همه نکتش اینه که آقا بچه قرار کارهای عجیب کنه و اون بخش مغزش کامل نیست و نباید فکر کنیم وای چه بچه بدی. و بهترین ریاکشن در مواقعی که مثلا یه کاری کرده که ناراحتیم بی‌واکنشیه. باور کنین بچه تو همون لحظه‌ای که مثلا زده یه چیزی رو ترکونده ادب نمیشه، بلکه با دعوا کردنش شرمش بیشتر میشه و اون کار رو تکرار میکنه. پس اگه فکر کردین الان باید بچه رو تربیت کنم، طبعا که نتیجه عکس میده. فقط سکوت کنین، وقتی آروم شد راجع بهش حرف بزنیم. بچه وقتی حرف میشنوه که حالش میزون باشه و از قبل اون رابطه گرم هستش که حرف ما رو میشنوه، نه وسط یه بحران که یه کار بدی کرده. قدیما بچه ها از ترس، تنبیه، تشویق به خط میشدن. الان بعضی ها فکر میکنن که خب دیگه بعد بذاریم بچه هر کاری دلش میخواد بکنه. ولی مهمترین نکته اینه که هم باید همدلی کنیم، یعنی دعوا نکنیم، تنبیه نکنیم، ولی در کنارش مرزگذاری کنیم که بچه ناکامی رو با مایی که مراقب امنش هستیم تجربه کنه و بفهمه دنیا به آخر نمیرسه و کم کم مهارتاش رشد کنه. حتما شنیدین یا گاهی حتی شاید خودمون هم گفته باشیم که قدیم چش بود بچه های مؤدب بودن. این حرف یه جوری نادیده گرفتن اینه که اون بچه مؤدب وقتی بزرگ میشه باید با هزار جور درمان و زجر بفهمه میشه اعتماد کرد به دنیا، میشه عزت نفس داشت. بعدش هم گفته میشه بچه های امروزی خیلی لوس شدن، انگار قرار بوده که بچه 5 ساله که مغزش هنوز تکامل نیفته مثل یه آدم 30 ساله خیلی بالغانه رفتار کنه. این نگاه دکتر بکی خیلی نکته داره، اما امروز بیشتر میخوام از تجربه خودم برای بخش حال خود مادر و خود مراقبتی بگم. حالا این قدم های کوچیک کوچیک که یه روزه هم جواب نمیده ها، استمرارش مهمه. چی هن؟ اینا نه تنها جسممون رو بهتر میکنه، بلکه روانمون هم حالش بهتر میشه. دیگه چی میخواییم از زندگی؟ اولین قدم خود مراقبتی از نظر اهل فن این عرصه خوابه. خواب یعنی خواب به اندازه، اصلا پیش شرط هر کار دیگه ایه. اگه خوب نخوابیده باشین هیچ چی سر جاش نیست. اگه بدونید چه جواهریه هم برای سلامت جسمتون و هم روانتون، حاضرین مثل یه الماس ازش مراقبت کنید و برای هیچ چی ازش نگذرین. یعنی اینقدر پادکست روی خواب و اهمیتش هست که نمیدونم کدومو انتخاب کنم. حتما تو جلاکست راجع به خواب یه اپیزود میریم. ولی اینکه هرچی بیشتر بخوابین بهتره. و این عدد 8 ساعت هم حداقل خوابه. برای خانوم ها خواب بیشتری نیاز از آقایون. و اگه مردان زندگیتون با خواب کمتر مشکلی ندارن، شما فکر نکنین همونقدر خواب لازم دارین. خانوم ها حداقل 8 تا 10 ساعت خواب نیاز دارن. بهداشت خواب هم که یه دنیاییه برای خودش که از وقت این پادکست خارجه و بهش بعدن میپردازیم. خوابتون رو جدی بگیرین و بدونین حتی 10 دقیقه خواب بیشتر کارایی مغزتون رو بیشتر میکنه. مخصوصا مادرها که باید کل روز با یه کودک همراهی کنن و اعصابشون رو آروم نگه دارن. دومین قدم و مهمترین برای من ورزش مقاومتی مداوم، یعنی 3 روز در هفته بوده. یه پادکستی هست که اتفاقاً به طور خاص راجب ورزش خانوم ها صحبت میکنه و میگه که اونچه که تو علم ورزش و تغذیه و فستینگ هست در رابطه با بدن مردانه و اتفاقاً زنها باید یه پروتکل های دیگه ای رو دنبال کنن وگرنه آسیب میبینن. دکتر استیسی سیم که هم مهمان دایری آف سی ای او بوده و هم هیوبرمن لب در این رابطه کلی حرفای خوب داره و حتما تو جلاکس بهش میپردازیم. اپیزود 3 و 4 جلاکس که همون عضله اسکلتی باشه خیلی در این رابطه حرف زدم برای فهم اهمیت ورزش مقاومتی. یه اعترافی هم بکنم، من با اینکه همیشه از بچگی عاشق ورزش بودم و اتفاقا هوش حرکتیم از بقیه چیزا بهتر بود، ولی نتیجه‌ای که از ورزش مقاومتی تو تاب‌آوری روانیم گرفتم غیر قابل مقایسه با تجربه های قبلیمه. انگار وزن زدن با مغزت یه کاری میکنه که ظرفیتش رو برای مشکلات بالا میبره. زندگی بدون درد که نداریم، ولی با ورزش من بهتون قول میدم که بدترین اتفاقات رو میتونین تاب بیارین. از دست دادن بتول فیروزان، عزیزترین آدم زندگیم، واقعا بزرگترین ترس زندگیم بود که برام اتفاق افتاد و اعتراف میکنم اگر ورزش منظم نمیکردم توی دوره سوگواری تحمل فقدانش از تصورم خارج بود. بتول جانم روحت شاد قطعا. سومین قدم برای خود مراقبتی تغذیه است. اینکه تا جای ممکن سالم بخوریم، پروتئین کافی بخوریم، غذاهایی که برای مغز و روده خوبه رو استفاده کنیم. به خدا که ظرفیت روحی رو میبره بالا. گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهی، روغنهایی مثل روغن زیتون، کنجد، مغزیجات، سبزیجات، میوه‌ها، بری‌ها، نان و برنج قهوه‌ای و استفاده کمتر از فست فود و هر آنچه روش بارکد داره و کارخونه‌ایه. یه عمر اینا رو میشنیدیم ولی دست کم میگرفتیم. قشنگ غذای بد میخورم، فرداش با علی بیشتر عصبانی میشم. 4 قدم که زیاد شنیدین و دیگه اصلا زرد هم شده اینه که خودتو دوست بدار و ارتباطت با خودت وصل باشه و برای خودت زندگی کن. ببینین این حرفا مساویه با خودخواه بودن نیست، چیزی که من قبلا رو فکر میکردم. اینکه خودت باشی به این معنی نیست که بقیه رو سرویس کنی. شما به میزانی که کاری که خودتون رو اذیت میکنه و برای رضایت بقیه است، به همون میزان روانتون فرسوده میشه و از خودتون دور میشین. بیاین اینو باز کنیم. یا باید اون کاری که به فرض برای خوشحالی والدینت میکنی برای خودت هم معنادار باشه. یا انجام اون کار فقط روز به روز به خشم و نفرت بیشتر تبدیل میشه و هم خودت حالت بد میشه، هم با اون عزیزت رابطت خراب میشه. انجام دادن کاری که آدم اذیته فقط فرسوده میکنه. این چیزا رو دست کم نگیریم. ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم یه میزان انرژی مشخصی داریم. باید تصمیم بگیریم کجاها خرج بشه. حالا اگه میخوای سرپا باشی و برای بچت الگوی خوبی باشی، باید این انرژی صرف اول نیازهای خودت و بعد فرزندت بشه. به قول درمانگرم، تو قرار نیست مراقب مامانت باشی، بلکه این مامان توئه که باید تا آخر عمر مراقب سلامت روان تو باشه. اگه میخوای برای کسی از خود گذشتگی کنی، باید برای فرزندت بکنی و نه والدینت. این جمله یکی از نقاط عطف زندگی من شد و وضعیت امروزم رو مدیون این حرفم. یه مدت یه درون نگری داشته باشین به تک تک کارهایی که انجام میدین. ببینین واقعا از انجام اون فرسوده میشین و برای خوشحالی بقیه است یا ناراحت نشدن بقیه، یا واقعا خودتونم حال میکنین. اگه میبینین حالتون بد میشه، کم کم حذفش کنین. به خدا که خودخواه نمیشین، آدم خیر رسانتری میشین، چون ظرفیت روانیتون بالاتر میره. مثلا یه جا دوست نداشتی بری، برای اینکه مامانت ناراحت نشه رفتی، بعد اعصابت ریخته به هم، هم با بچت بد اخلاق شدی، هم با شوهرت، هم با مامانت. این خشم به وجود اومده از کاری که زوری انجام دادی یه جا میزنه بیرون. یکی از چیزایی که من سالها نادیده میگرفتم و همیشه به خودم میگفتم تحمل کن و این مشکل توه و این چیزا، شهود یا ندای درون یا به قول خارجی ها گات فیلینگه. من اصلا بهش اهمیت نمیدادم، اما واقعا مهمه و ما به صورت تکاملی یه جوری مغزمون طراحی شده که این گات فیلینگمون خیلی زودتر بو میکشه خطر و آسیب رو. و اگه جدیش بگیریم و هی انگه اینو به خودتون نزنین که نه من حساس شدم، من مشکل دارم، خیلی چیزا براتون فرق میکنه. اگه مثل زهرا جلا یه پیپل پلیزر قهار و مهرطلب بودین، مطمئن باشین تو شروع این مسیر یهو میبینین یه عالمه آدم باهاتون میرن تو مشکل، چون عادت ندارن نه بشنون و ممکنه یه مدت هم ازتون دور شن. اما مطمئن باشین این تنهایی به کارتون میاد، رابطتون با خودتون ترمیم میشه و کم کم آدمهای درست میان کنارتون، چون ما در نهایت موجوداتی اجتماعی هستیم و فقط ارتباطات انسانیه که زندگی رو ارزشمند میکنه. اما اگه خودتو در نظر نگیری، هیچی درست نمیشه. ذکر هر روز این باشه که خود مراقبتی خودخواهی نیست. خود مراقبتی خودخواهی نیست. قدم پنجم، خلوت با خود. میخواد عبادت باشه، نماز باشه، مدیتیشن باشه. اصلا بدون این سکوت و حضور در لحظه نمیشه فهمید این ارتباط با خود چه شکلیه و چه رنگیه. اگه چیز بدی بود که این همه آدم حسابی از برکات این خلوت و حضور در لحظه و مایندفولنس نمیگفتن. اینم بگم، این کارا رو یه شبه نمیشه روتین کرد. باید قدمهای کوچیک کوچیک برداشت. مثلا اول بگین میخوام خوابم رو بهتر کنم. بعد ورزش 10 دقیقه تو خونه. قرار نیست یوهو بریم روزی 2 ساعت تو باشگاه بدنسازی. استمرار مهمه، نه هدف گنده. بعدش میریم سر تغذیه و همینطوری دونه دونه میتونیم این عادتهای خوب رو اضافه کنیم. قدم ششم این که هر روز برنامه داشته باشین که آدمهایی که دوستشون دارین رو ببینین و یا باهاشون حرف بزنین. اصلا شفاست. آدم وقتی میره تو سیاهی دیگه نمیخواد هیچکی رو ببینه، ولی تنها چیزی که نجات میده یه دیدار با عزیزه، مثل آب رو آتیش. از قعر چاه یه دیدار با دوست میاره آدم رو بالا. اما نکته مهم اینه که قبل اینکه خیلی سقوط کنیم، تلفن رو برداریم و کمک بخوایم، نه وقتی دیگه افتادیم. هر چه قدم سیاه بود همه چی، فقط به یه دوست یا عزیزت زنگ بزن. شرط میبندم که از اون حال در میایین و هی به خودتون بگین این حال میگذره و همیشگی نیست. مخصوصا تو دوران PMS یه جوری مغز آدم ناامید و سیاه میشه که فقط اونایی که این تجربه رو دارن میفهمن چی میگم. کاش یادآوری کنیم اینا هورمونه و من از این حال در میام. و آخرین نکته این که انجام کارهایی که حالتون رو خوب میکنه دست کم نگیریم. مثلا من سالها با اینکه خیلی به هنر و ورزش علاقه داشتم، فکر میکردم یا باید شغلم باشه و بهترین باشم توش، یا که چی؟ اینکه مدام برای انجام هر چیزی باید پول در بیاری یا کارت باشه، وگرنه فایده نداره. از گره های ذهنی من بود. اگه کسی بتونه از علاقش پول در بیاره که فبه ها و خوش به سعادتش. ولی باور کنین همین که شروع میکنی برای دل خودت یه کاری رو میکنی، یهو میبینی تو مسیر افتادی و تهش هم ازش درآمد کسب کردی. خیلی ها میگن ما اصلا نمیدونیم چی دوست داریم. اگه اینطوریه، یه مصاحبه داره آقای رابرت گرین با دکتر هیوبرمن، حتما گوشش بدین. رابرت گرین معتقده هر آدمی چند تا هوش برتر داره و اگه برگردین به 7-8 سالگیتون و دقیق فکر کنین که چه بازیایی میکردین و بیشتر مشغول چه کارایی بودین، این هوش و توانمندیتون معلوم میشه. اگه هم یادتون نمیاد اشکال نداره، براش وقت بذارین تا یادتون بیاد. مثلا من تو اون سن همش در حال پشتک ملق بودم و یه سره یا داشتم آواز میخوندم یا حرکات جانگولری میکردم و واقعا هوش حرکتیم از همه قوی تر بود. خود رابرت گرین میگه من تو اون سن درگیر واژه ها بودم و تا سن 38 سالگی طول کشید که بفهمم کارم نویسندگیه. دیدین میگن خودتون باشین؟ دقیقا یعنی همین. اینکه بفهمی چی دوست داری، هوش برترت چیه و حتی اگه شغلت هم نیست اون کارا رو بیاری تو زندگیت. من شغل آرزوهام تئاتر میوزیکاله و خیلی کارا کردم که بشه، ولی خب نشده. اما الان میبینم این جلاکست یه جوری همسوه، چون توش اجرا داره، ولی تئاتر میوزیکالم یه روزی انجامش میدم. اگه کسی پایه است به هم پیغام بده. خب خیلی حرفم طولانی شد، یه مطلب آخر رو هم بگم و خداحافظی کنیم. خانم مل رابینز یه کتاب داره به نام Let Them Theory و معتقده ما نمیتونیم رفتار بقیه رو کنترل کنیم. پس Let Them هر کاری میخوان بکنن، بذار هر کاری میخوان بکنن. ولی شما هم کار خودتون رو بکنید. این که آدم بخواد همه چی رو کنترل کنه خود معضله. کلی استراب و استرس همراهش میاد و این رو به فرزندانمون هم منتقل میکنیم. پذیرش چیزهای غیر قابل تغییر و تلاش برای چیزهای قابل تغییر یه حکمت بزرگه. یعنی چیزی که نمیتونیم تغییرش بدیم و بپذیریم و چیزی که میتونیم تغییرش بدیم رو براش تلاش کنیم. و این رو جا داره واقعا تلاقب کنیم، بزنیم دیوار. برای همین میگن باغبان باش برای بچت، نجار نباش. ما فقط باید مسیر رو امن و سالم نگه داریم، خود بچه ها شکوفا میشن. پس دست از کنترل کردن چیزهایی که دست ما نیست برداریم و صفا کنیم و این کتاب رو هم حال داشتین بخونیم. شاید هم یه روز تو جلاکست گفتم. چقدر قول اپیزودهای مختلف دادم تو این قسمت. مراقب ظرف روانمون باشیم تا یه الگوی سالم برای فرزندمون بشیم و بفهمیم کجاها خالی میکنیم، براش برنامه ریزی کنیم، کمک بگیریم. من خودم فهمیدم یه مادر تمام وقت افتضاحم و یه مادر پاره وقت کافیم. تحقیقات جدید هم نشون داده کمیت زمانی که مادر با بچهش هست مهم نیست، بلکه فاکتور اصلی حال روحی مادره. یعنی مادری که حالش بده و حضور دائمی داره به بچهش آسیب میزنه و مادری که کمتر هست ولی حالش خوبه برای روان بچه خیلی بهتره، به شرطی که بچه توی فضای امن باشه وقتی مادر نیست. همه میگن وای بچه گناه داره میفرستی مهد، اما واقعا اگه حالت خوبه با بچه که عالیه، چی بهتر از این؟ اما اگه نمیتونیم مدیریت کنیم وقتی تمام وقت با بچه ایم و آروم باشیم، باید یه اقدامی بکنیم براش. شاید بگین شرایط مالیشو ندارم، ولی قطعا یه راهی هست، باید پیداش کنیم. زمانی که با بچه هستیم باید تا جای ممکن رگولیت باشیم. نمیگم اصلا نباید عصبانی شد، من خودم هم میشم، ولی هر کسی خودش میدونه ظرفیت روانش چقدره و رو راست باشیم با خودمون. قهرمان بازی نخواهیم در بیاریم که من میخوام همش با کودکم باشم. دیدین بعضیا چقدر خوب ساعت ها با بچه بازی میکنن و خسته نمیشن؟ بعضیا هم مثل من زهرا باید نیت کنم و با هزار جور بدبختی 20 دقیقه که اندازه 3 سال میگذره بتونم بازی کنم با بچم. چرا اینطوریه؟ باز برمیگردیم به کودکی. وای که خودم هم خسته شدم از این کودکی. خیلی خوبه آدم رو خودش کار کنه، اما ضعف هامون رو بپذیریم. بدونیم تغییر اتفاق میفته. اما یه شبه نیست. اگه حال نمی کنی بازی کردن رو، به خودت عذاب وجدان نده. آدم باید همون مادری که تو بچگی نیاز داشته بهش رو اول برای خودش باشه. بگه نازی نازی. با خودش همدلی کنه. کم کم بهتر میشه. رسیدیم به پایان اپیزود 8 جلاکست. خیلی چیزا گفتیم. اما خلاصش این که برای یه والد کافی بودن، اول از همه با خود مراقبتی حواسمون به خودمون باشه. و بعد بتونیم برای فرزندمون یه محیط امن و سالم فراهم کنیم و کنارش باشیم تا کم کم مهارت‌ها رو یاد بگیره. بچه‌ها نیاز به ارتباط گرم دارن و باید برای ساختن این رابطه خیلی تلاش کنیم. از قبل تنبیه و تشویق و ترس چیزی درست نمیشه. اما یادمون نره مرزگذاری کنیم و بذاریم فرزندانمون با ما ناکامی رو تجربه کنن. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخوردهاتون هم مایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه که از دریای بیکران پادکست انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقتون باشه. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنید. اگه مایل بودید از جلاکست حمایت کنید، در پلتفرم هامی باش صفحه جلاکست از هفته پیش ساخته شده. لینکش رو در قسمت معرفی پادکست گذاشتم. احسان مجتهدی در هماهنگی‌های اجرایی این پادکست به من کمک می‌کنه و زهرا بورقانی در ویرایش محتوا و مدیریت شبکه‌های اجتماعی. از هر دوشون خیلی خیلی ممنونم. از استودیو ماجرا هم برای ضبط این پادکست متشکرم. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.